أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که نقل از بلد مطلق الى بلد آخر نسبت به فهم سادات بلا مانع است اگر منجر به تأخیر فاحش در اداء فهم سادات به مستحق نباشد و اگر نقل فهم سادات به بلد آخر با اذن حاکم شرع باشه که قطعا بلا اشکاله و زمان آور هم نیست، شبیه این میمونه که خود مالک اذن بده در نقل مالش به بلد آخر، چون حاکم شرع هم ولی مالک هست. در این مسئله عرض شود خدمتتون که ده صاحب عروه فرموده است معونت النقل، معونت النقل علی الناقل فی صورت الجواز و من الخمس فی صورت الوجود. قبل از این که این مسئله رو بیان کنیم یه نکته ای رو تذکر بدیم. ما این که بحث میکنیم که نقل سهم سادات الى بلد آخر جائز هست در فرضی که اذن حاکم هم نباشد، بناء بر مذهب مشهور که میگوین اداء سهم سادات مثل ادای زکات نیاز به اذن حاکم شهر نداره. اما بنابر، یعنی مقصودم مشهور بین المعاصرین هست که اینطور میگویند، یعنی مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، آقای سیستانی و برخی از بزرگان. اما بنابر نظری که مرحوم علامه مجلسی نسبت داد به مشهور فقها در زمانهای گذشته که سهم سادات باید به اذن حاکم شرع به مصرف برسد و مکلف ولایت بر ایصال سهم سادات به مستحقین ندارد، دیگه اصلا این بحث مورد پیدا نمی‌کنه. نقل سهم سادات الى بلد آخر بدون اذن حاکم شرع قطعا جائز نخواهد بود، چون مکلف اختیار این کار را ندارد. پس این بحث که بدون اذن حاکم شرع می شود سهم سادات و نقل داد الى بلد آخر مبتنی بر جواز استقلال مکلف در ایصال سهم سادات به مستحقین. خب حالا صاحب عروه می فرماید که نقل سهم سادات الى بلد آخر گاهی خرج داره، هزینه داره، این هزینش به عهده مکلفه یا به عهده اصحاب خمسه. خود صاحب عروه فرموده که باید تفصیل داد. اگر نقل سهم صادات الى بلد آخر واجب باشه، طبیعی است که نفقه آن به عهده اصحاب خمسه. از خود سهم صادات کت می کنیم این نفقه را. 1,000,000 تومان سهم صادات واجبه ببریم به یک شهرستان تا در اونجا به مستحقین برسانیم. 50,000 تومان هم هزینه شه. و این 50,000 تومان رو از این 1,000,000 کت می کنیم. اما اگر نقل جائز باشه، اینجا به عهده خود مکلف هست. این فرمایش صاحب عروه طبق صناعته. اگر جائز باشه نقل، واضحه که ودیهی ندارد که ما نفقه نقل را از سهم صادات برداریم. چون اخراج نفقه نقل از سهم صادات دلیل میخواد، و الا اصل عدم جواز اون هست. وقتی که ملزمی ندارد نقل، به چه مجوز شرعی معونه آن را از سهم صادات برداره؟ اما اگر واجب باشه نقل، ظاهر این است که نفقش از سهم صادات برداشته میشه. ممکنه شما بفرمایید که اینجا هم مکلف برش واجب نقل، نفقه نقل هم میشه مقدمه واجب و باید خودش متحمل بشه، و اصل عدم جواز اخراج آن هست از سهم صادات. ولی این وجه و این شبه تمام نیست. چرا؟ برای این که ما دلیلی بر وجوب نقل به علاوه مطلق نداریم. مثلا کسی مالی رو امانت گذاشت نزد ما، بعد فوت کرد، ورثش در یک شهر دوردستی هستند. بر من ودعی آیا واجب است ایصال این ودیعه الى ورثه المودع مطلقا؟ این دلیل نداره. مرتکز عقلایی که آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها هم ارشاد به همون هست، اینه که شما اصل ایصال براتون واجبه، اما نفقه ایصال طبق مرتکز عقلایی بر شما نیست، بر خود اون مالکین هست. ما از اول میگیم مرتکز عقلایی وجوب ایصال است به این نحو که نفقه آن بر عهده مالک است و نه شما. بله ما میگیم از اول وجوب ایصال مضیق است، محدود است به این حد که واجب است ایصال به این نحو که شما ایصال کنید، ولو به این که نفقه آن را از خود مالک بردارید. اما این که شما متحمل نفقه ایصال بشید، این دلیلی ندارد. از اول وجوب ایصال مطلق نیست، باید وجوب ذل مقدمه مطلق باشه تا بعد بگید مقدمه آن هم واجب میشه. وجوب ایصال از اول وجوب مزیق و مقید هست به این که نفقه ایصال بر خود مالک هست، مطابق مرتکز و عقلا هم همینه. ولذا آب من سهم سادات امانت در نزد بر من ایصال مطلق که نفقه اش را هم خودم بدهم واجب نیست. بله اگر نفقه را مالک میدهد ایصال واجبه. برخی گفتن میتونیم از قاعده لا ضرر هم کمک بگیریم، بگیم بر فرض وجوب ایصال این سهم سادات به مستحق وجوب مطلق باشه، اما تحمل نفقه ایصال بر مکلف ضرر بر او، ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این حکم ضرری، من 1,000,000 تومان سهم سادات رو بفرستم فلان شهر دوردست، چه بسا باید 500,000 تومان هزینه بکنم برای ایصال، این ضرره. حالا کمتر از 500,000 تومان اونم ضرره بود، 50,000 تومان ولا ضرره. این مطلب اشکال داره. اولا این مطلب مبتنی بر اینه که ما لا ضرر رو لاش رو نافیه بگیریم نه ناهیه. اگر کسانی مثل امام و یا شیخ الشریعه اصفهانی قدس سرهما قائل بودند به این که لا ضرر یعنی نهی می کند از زیان زدن به دیگران، دیگه ربطی به بحث ما پیدا نمی کند. مبتنی است تمسک به قاعده لا ضرر بر این که لا نافیه باشه، یعنی لا حکم ضرری. و ثانیاً ممکنه ما در مصداق مناقشه کنیم، بگیم عرفاً من مالک ضرر نمی کنم با پرداخت نفقه نفر، چون ضرر یعنی چیزی را از دست بدم بلا عوضه. شما اگر 200,000 تومان خرج کنید برید زیارت امام حسین علیه السلام و برگردید، عرفاً میگید زیان کردم. کی عرف قبول میکنه این مطلب را؟ 200,000 تومان دادی، این نفع معنوی زیارت امام حسین رو به دست آوردی، کی زیان کردی؟ مجبورش کردن، این آقا مجبور شد به زور قرص تقویتی به او دادن، پولش رو هم از او گرفتن، چه زیان کرده؟ میگه آقا پول دادی اما بدنت قوی شد، روحت نشاط پیدا کرد، اگه مجبور بکنن بره زیارت امام رضا یا امام حسین رو به خاطر اینکه به چه درد میخوره او قصد قربت نداره، او کلش ضرره. خب حالا اگر واقعا اینجور باشه، عرف نمیگه ضرر کرد، ضرر به قول مطلق اینه که پول بدی مثلا در مقابل عوضی به دست نیاری. یا حج واجب، کی مردم وقتی 2,000,000 خرج میکنن میرن حج برمیگردن میگن آقا زیان کردیم؟ میدانم، میگه زیان کردم، منتها اصل وجوب از زیان آور بود. آقا خدا هم با این احکام چقدر ضرر زده به ما، 2,000,000 خرج کردیم رفتیم حج برگشتیم، میگن ای کور باطن میدونی با این رفتن به حج چه نفعی عائده تو شد؟ ضرر نکرد. در روایت داریم 1,000 درهم میده آب وضو میخره، فرمود این کار رو بکنه. اون که به دست میاره بیشتر از اونیست که از دست میده. نه خیر، حتی اگر بگیم لا ضرر، نفی حکم ضرری می کند، مورد هم دارد، مورد هم دارد. مثلا فرض بفرمایید احکامی که به نظر عرف هیچ عوض ندارد، مثل این که فرض کنید که لزوم بیع قبلی ضرری، عرفاً این حکم ضرری، عرف من ضرر کردم به نظر عرف، فهم میکنه با زیارت امام حسین برم من نقد میکنم، پول خرج کردم. بابا شما ذهن خودتون رو حساب کنید، میری مشهد خرج میکنی برگشتی میگن حاج آقا تقبل الله مشهد و کمال الله بالخیر، شما میگی بابا کلی ما ضرر کردیم تو این سفر، 200,000 تومان خرجمون شد. کی عرف اینو میگه؟ میدانم، میگه ضرر کردیم.
اینجا میگه ضرر کردیم، اگه بگه میتوانستم با کمتر برم نشد، این علت ضرر کردن اضافه شد. اینجا میگه واجب نبود،
نه در مقابل این خرجی که کرد نفع عائد شد، عرفاً این ضرر
نفع عائد بشه
و سال
اصلا این خاطر منتشره، برو مشهد،
بابا تکرار نکن مثال رو دیگه. اون زیارت مجبوری ممکنه عرف هم بگه که ثواب نداره، که به زود با زنجیر ببرنش ببندنش به ذریح امام هشتم، بعدم عرض من که آخرش هم زنجیر رو باز کنن برگردوننش خم، این فایدهش چی؟ جایی که نفع عرفی عائد میشه ولو به نظر عرف متشرعی زیان نکن. در مانعنوفی هم آقا تو با این کار میدونی چه ثواب عظیمی گیرت اومد، تو زیان کردی. ثالثا گیرم عرفن تحمل نفقه نفس ضرری و قاعده لازرر هم نفس می کند حکم ضرری، ولیکن قاعده لازرر اگر جایی از جریانش ضرر دیگری لازم بیاد جاری نمیشه، میشه تداهمان ضررین. لازرر بیاد بگه شما تحمل نکن نفقه نقل را، پس سادات تحمل کنن نفقه نقل، این ضرر بر ساداته. نفرمایی که آقا بازم سادات با این کار از 1,950,000 تومان گیرشون اومد، 50 تومان نفقه نقل، اگر من نقل نمی دادم که همین 950,000 تومان هم گیرشون نمی اومد، پس 50,000 تومان از جیب سادات خود به خود رفته. پس مورد تعارض و تضاهم و ضررین نیست. این فرمایش رو نفرمایید، این فرمایش که گفته بشه که آقا ضرر سادات نسبت به 50,000 تومان قطعی، چون اگر نفقه نقل رو از اونها بر نداریم مثلا ما نقل نمی کنیم و کل خمس رو اونها از دست می دن، پس ضرر 50,000 تومان بر سادات مسجله، وجوب نقل بر من مکلف باعث شد که 950,000 تومان گیرشون بیاد، پس لازرر باعث نشد که سادات متضرر بشن. چرا؟ برای اینکه اگر ما حساب کنیم از این 1,000,000 سهم سادات 50,000 تومان که نفقه نقله از جیب سادات رفته، چون اگر نقل واجب نباشه کل 1,000,000 رو اینا ضرر میکنه، پس حالا که 50,000 تومان از سهم اونا برمیداریم به نفعشونه، 950,000 تومان گیرشون میاد. خب این درست نیست. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که وجوب نقل متوجه من مکلفه، اگر لا ضرر جاری نشه من باید از جیب خودم 50,000 تومان نفقه نقل رو بدم، پس چه جور شما میگید ضرر سادات قطعیه؟ نخه، اگر لا ضرر جاری نمیشد و وجوب نقل قطعی بود بر من مکلف، فرض اینه که من مکلفم در مقام اطاعت امر خدام، میرفتم امتثال میکردم از جیب خودم نفقه نقل رو تحمل میکردم میبردم میرسوندم به سادات. کی دادات متضرر میشدن؟ این لازرره که اومد گفت آقای متلف نفقه نقل بر عهده تو نیست، باعث شد نفقه نقل بر عهده سادات بشه، میشه مورد تداهم الضررین. و اگر دلیل ما قاعده لازرر باشه مورد تداهم الضررین مشمول قاعده لازرر میده. فالمهم هو قصور المقتضی، از اول اطلاق نداریم در دلیل وجوب نقل، از اول دلیل وجوب نقل طبق مرتکز عقلا محدوده به این که نفقه نقل هم بر عهده مالکه نه بر عهده مکلف. ربطی داره از اول قصور داره مقتضی وجوب نقل به این که نفقه نقل بر عهده مالکه. حالا من اگر برم اون شب پسر عموم منو میبینه یه هدیه به من میده، اونم شما طلبکار شدی؟ یه قانون مسئله 11 اونا میدادن به وکیل حضرت در شهر، وکیل حضرت در شهر میرسون، مسلم بدون وکیل حضرت هم از جیب خودش خرج نمیده، از جیب حضرت. مسئله 11 لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر. این مسئله خیلی مسئله مهمی، چون ببینید در باب زکات فطر مثلا، در باب زکات، در باب سهم صادق احتیاط میکنن، حالا یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب، که با وجود مستحق در بلد نقل الی بلد آخر نکنید علل احوال. حالا یا احتیاط واجب میکنن بعضیا یا احتیاط مستحب میکنن، و یک راه حلی صاحب عروه در این موارد مطرح میکنه، میگه آقا عرض شود خدمتتون که اگر شما خودتون در قم هستید ولی یک پولی در فرض کنید مشهد دارید، زنگ میزنید به رفیقتون در مشهد میگید اون پول مرا برو بده به عنوان زکات یا سهم صادات به اون مستحق، صاحب عروه فرموده که این دیگه نقل نیست، یا این که پول دیگری رو که نه زکات نه خمسه با خودتون میبرید به یک شهر دیگر، مثلا میبرید مشهد و اونجا بابت زکات یا خمس اون مالی که تو قم دارید حساب میکنید و میدید به مستحق. بله این اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه شما زکات رو نقل ندادید، خمس رو نقل نداریم. یک راه دیگه هم هست که صاحب عروه نگفته، شما وکالتن از اون مستحق در مشهد قبض کنید. این الو مشهد میگه بله، آقای فلانی بله، شما به بنده وکالت بدید این زکات رو یا این سهم سادات رو از جانب شما قبول کنم. بعد که از جانب شما قبول کردم، بعد میفرستم براتون، اون دیگه زکات یا خور نیست، شد مال شخصی اون مستحق، یه تملیک شد به او دیگه. من زکات رو نقل نمیدم به مشهد، از در اینجا از جانب اون مستحق در مشهد وکالت را از او قبول میکنم، دیگه زکات میشه مال تلقه اون مستحق و دیگه اون زکات نیست، او سهم سادات دیگه نیست، تموم شد دیگه. حالا میدونم نقل ندادیم، حالا راه حل دیگه اینه که آقا زنگ بزنیم به مشهد به یه آقایی بگیم با پول خودت، با پول خودت به نیت ما زکات بده یا خمس بده، ما انشاءالله از خجالت شما در میاییم. اون آقا هم تو مشهد از پول خودش میاد زکات ما رو میده، میاد خمس ما رو میده، اینجا هم نقلی صورت نگرفت. حالا عرض میکنم در روایات دو عنوان مطرحه، یکی بحث نقله، یکی اینه که زکات صدقه اهل بوادی مال اهل بوادیه، صدقه اهل حضر مال اهل حضره. اون روایاتی که میگه نقل داده نشه زکات از بلد به بلد آخر، ممکنه بگیم نقل موضوعیت داره، خطر تلف شدن در راه اینها هست، ولی از روایاتی که میگه صدقه اهل بوادی مال اهل بوادیه، صدقه اهل حضر مال اهل حضره استفاده میکنیم، مهم نتیجت و نقله. میخوان خلاصه میخوان صدقه یا سهم سادات هر محلی در همون محل مصرف بشه. بله در باب 38 از ابواب مستحقین زکات صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، باب مستحقین زکات، باب 38 حدیث 1، حدیث 1 عن ابی عبدالله علیه السلام: لا تحل صدقه المهاجرین فی الاعراب ولا صدقه الاعراب فی المهاجرین. حدیث دوی این باب صحیحه عبدالملک ابن عتبه هاشمی هست عن ابی عبدالله علیه السلام: کان رسول الله یقسم صدقة اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقة اهل الحذر فی اهل الحذر. حالا حالا تقریبش ندارم. بله گفته میشه کما اینکه در بحوث فلخم مطرح کردن که از این روایات استفاده میکنیم صدقه هر محلی در همون محل باید مطرح بشه. این مطلب تمام نیست، برای اینکه این روایت صحیحه حلبی در مورد زکات میگه زکات مهاجرین در میان اعراب بادیه نشین خرج نشه، یا بالعکس. خب ما احتمال خصوصیت میدیم، چه میدونیم؟ احتمال میدیم این حکم یه خصوصیتی داشته باشه که زکات اهل بادیه در بادیه باید مطرح بشه، ولو این بادیه نشین امروز اومده شهر، اطلاق این روایت میگه نمیشه به اون زکات مهاجرین رو داد. آقا زکات اهل شهر که مهاجرت کردن از بادیه نشینی، اینا زکات بهشون تعلق گرفته. یه آقای بادیه نشینی آمده همراه با شطورش وارد شهر شده، میگه که اومدم صدقه بگیرم. روایت میگه صدقه مهاجرین یعنی شهرنشین ها به اهل بادیه و اعراب نمیرسه، اصلا بحث نقل نیست. اما زکات این شهر به شهر دیگر مصرف شد، این روایت جلوشو نمیگیره. ما این احکام تعبدیه، ملاکش رو نمیدونیم و لذا چون ملاکش رو نمیدونیم نمیتونیم تعدی بکنیم. اون نه از زکات میتونیم تعدی کنیم به سرم سادات، و نه در خود زکات هم میتونیم از مورد زکات بادیه نشین ها به موردش اینه لا تحل صدقه المهاجرین فی الاعراب.
خب الان مهاجرین نداریم،
نداشته باشیم همون موقعی که داشتیم.
خب الان چی دار کنیم؟
الان هیچ. این حکم مال اعراب به معنای روستانشین که نیست، بادیه نشین هایی که اعراب بودن. خب شاید اعراب یه خصوصیتی دارن، همونی که گفت الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و ان لا یعلمو حدود ما انزل الله و لا یعم الاعرابی و که در که امام جماعت هم نباید اعرابی بشه. بله میدونم بالاخره اونا اگر بنا باشه از مهاجرین به اعراب ندیم، از اعراب هم بیاریم بدیم به مهاجرین، وقت اعراب چیکار کنن؟ ما احتمال خصوصیت در مورد مهاجرین و اعراب میدیم و این احتمال خصوصیت مانع از تعدیه. هم احتمال خصوصیت در زکات میدیم، هم در مورد مهاجرین و اعراب. صحیحه دوم که اصلا داره کان رسول الله یقسم، دلیل بر وجوب نیست اصلا. کان رسول الله یقسم صدقت اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقت اهل العذر فی اهل العذر. فوقش میشه مستحب نهیده بر وجوب نمیشه. پس اونی که مطرحه اینه که نقل من بلدن الی بلدن آخر یا جائز نیست یا خلاف احتیاط هست. و نگید آقا نقل چه خصوصیتی داره، چه میدونی؟ شاید نقل در معرض ضیاعه، یا حکمت اینه که حکمت من از نقل این بوده که صرف بشه در خود اهل محل از باب حکمت. شما میخواید بگید نه، ما قانون را دائر مدار نتیجت و نقل میدانیم، کمان که در کتاب بحوث اینو گفتم. وچی نداره، ظاهر روایات اینه که نقل ندید که حالا حمله بر کراهت شده، یا گفتن احتیاط واجب اینه که نقل ندید. ما چی میدونیم نقل شاید خصوصیت داره. فوقش اینه که شما میگید که صرف بشه در خود اهل اون محل به عنوان حکمت باشه. اما اینکه دائر مدار نتیجت و نقل ما بشیم، این وجهی نداره. ولذا به نظر میرسه هیچ محذوری نداره. این راههایی که صاحب عربه میگه به نظر میرسه درسته و خلاف متفاهم عرفی هم نیست. بله شاید حکمتش اینه که در معرض ضیاعه، در معرض تلفه. هر جا عرفن نقل صدق بکنه، بله ما میگیم یا مکروه یا خلاف احتیاطه. اما این مثالایی که زدیم نقل صدق نمیکنه. تلفن میزنید به مشهد، آیا اخوی شما از پول خودت زکات مال ما رو بده، سهم سادات مال رو بده، بعدا خدمتتون حساب میکنید. چه نقل دادید شما زکات یا سهم ساداتتون رو به مشهد؟ یا زنگ میزنید آقای مستحق به ما وکالت بده که این زکات یا این سهم سادات رو از جانب شما قبول کنیم، بعدا براتون بفرستیم. کی ما زکات یا سهم سادات رو نقل دادیم؟ مثل اینکه خودش آمده گرفته، خودش برداشته برده منشد، اشکال داره؟ خودش بلند شه بگه میارزه، حالا برای اینکه رفع شبهه بشه هم فال هم تماشا، بلند شه از مشهد بیا قم این زکات رو این سهم سادات رو حالا هرچی هست جمع کنه، یه شب هم شام بخوره خونتون رو، فرداش هم برگرده بره مشهد، اشکال داره؟ حالا ما وکالت این کارو کردیم که اقلا قرض یه شام هم بمونه تو جیبه بود، وکالت گرفتیم از اون مستحق، چه اشکالی داره؟
نه
ما حرفمون اینه که نقل شاید موضوعیت داره. خب مسئله 12 هم که راجع به این هست که آقا اگر شما سهم ساداتتون تو شهر خودتونه، هر کن تو اصفهان، اما خودتون تو قم هستی، صاحب عربه میگه اولا اینه که تو همون اصفهان خرج فقرا بکنید، خرج مستحقین بکنید. پس اگر میخوای نقل بدید به قم که خودتون ساکن هستید مانعی نداره، ولی با وجود مستحق در اصفهان شما ضامنی، اگه تلف شد تو این راه ضامنی. یعنی چی؟ یعنی معیار بلد سهم سادات یا زکات، نه بلد شما یه مکلف. اینجا هم در کتاب بهوز گفتن خب اون روایت که میگه که لا یحل صدقه المهاجرین لأهل البوادی، معیار رو مکلف گرفته، معیار رو مکلف گرفته. بالاخره اگه این روایت رو در نظر بگیریم، معیار مکلفه. شمای مکلف در فرض اینه که تو شهری، ولو زکات یا سهم سادات تو روستای اصفهانه، اگر بخوای اونجا مصرف کنی خلاف این روایتی که میگه لا تحل صدقه المهاجرین للاعراب، جوابش همینی که عرض کردیم که این روایت در خصوص زکات، اونم در مورد زکات مهاجرینه که به اعراب بدن یا به لعرب، در این مورد ما قبول داریم. معیار حال مکلفه، معیار حال مالکه، اما در مورد نقد معیار اون مکانه ایست که زکات و یا سهم سادات در او هست و حق با صاحب عروه. بله سهم سادات یا زکاتش تو روستای اصفهان، بله، اما خودش ساکن قومه. روایت که میگه که لا تحل صدقه المهاجرین للاعراب ولا صدقه الاعراب للمهاجرین، حکم خاص به مورده، موردش صدقه و زکات است که باید مرز بین مهاجرین و اعراب حفظ بشه. و این مرز حتی با آمدن اعرابی به شهر بر حل نمیشه. یعنی اگر اعرابی بیاد شهر بخواد از این شهر نشین زکات بگیره و برگرده بره محل خودش، این روایت میگه نمیشه، این روایت میگه نمیشه. این روایت در مورد خودش هست و ما بهش ملتزم میشیم، اما وجهی نداره ما تعدی کنیم از موردش به جاهای دیگه. دیگه بحث کردیم، چه میدونیم، شاید خصوصیاتش. شما قصد دارید به ملاک حکم؟ قصد که ندارید. خب بله، سند روایت داریم. مسئله 13 دیگه داریم سریع میخونیم که تمام بشه انشاءالله، دو روز دیگر هم وقت داریم یه تمامش کنیم انشاءالله. مسئله 13 راجع به سهم امامه. صاحب عروه میگه آقا اگر مجتهد جامع و شرائط در فرض کنید شهر قم هست و شما ساکن اصفهان هستید، نقل سهم امام به مجتهد در قم جائز هست، بلکه حتی اگر یک مجتهد جامع و شرائطی هم تو اصفهان بود ملزم نیستید به او بدید، میتونید بفرستید به اون مجتهد جامع و شرائط در قوم. بلکه اولا اینه که اگر مجتهد قوم افضله یا مرجح دیگری از طلبه های قوم نیازشون بیشتره، از جواب خدمتون که توقعاتشون بیشتره، خب بفرستید قوم. این فرمایش صاحب عروه خب فرمایش درستیه، اگر من واجب باشه به یک مرجع خاصی سهم امامم رو بدم، روشن باید بفرستم برای اون، یعنی او اعلمه. اگر دو تا مجتهد مساوی هم مخیرم به هر کدوم میتونم بدم. این روایاتی که در مورد نقل بود راجع به صدقه بود و وصیت. ما تعدی کردیم به سهم سادات به خاطر الغای خصوصیت، اما به سهم امام نمیشه تعدی کرد. بله، اگر تفرید بکنید، یعنی در تأخیر پرداخت سهم امام تأخیر فاحشی بکنید، بله ضامنید، چون یدتون میشه ید عدوانی. لازم هم نیست بحث نقد رو مطرح کنید، همینجا سهم امامتون رو به جای اینکه امروز بیارید دفتر مرجع تقلید، میگید برم یه مسافرتی برگردم بعدن سهم امامو میبرم. رفتید مسافرت، برگشتید دیدید که خبری از سهم امام نیست، دوز همه رو برداشته برده، خود زامنی. چرا کوتاهی کردید؟ چرا تفرید کردید؟ چرا تأخیر فاحش کردید در پرداخت سهم امام؟ میگه بحث دیگه ایست که حکمش روشنه. وجهی نداره، سهم امام حق امامه. بحث نقل من بلد المستحق الى بلد آخر مثلا نیست دارش. اون مشتهد که مستحق نیست، مشتهد عنوان ولی الامر یا معزول از قبل امام زمان علیه السلام. حالا این مشتهد فرض اینه من مخیرم، این مجتهد نشون میتونم به یه مجتهد دیگه برسم. حالا فرض کنیم وکیل مجتهد، یکی وکلا این مجتهد، ما یه وکیل یه توشهر خودمون وقتی میبریم به اون سهم امام میدیم، کم بمون برمیگردونه. اما اگر به قول شما بیاریم قوم، حالا اسم و هر کجا بود، ببریم مشهد، ببریم بابل، اونجا بهتره. همه ولی همه وکیل این مرجع، چه دلیلی داریم که حتما باید به وکیل مرجع تقلید در شهر خودمون بدیم؟ ببینید این شرایط ویژه شما درست میکنید که همه حالتی که تأخیر فاحش اگر شد میشه حرام. خب چه بسا اگر به اون وکیل در شهرتان بدیم، او به مصرفهای ارجحی میرسون، اونم یه امتیازی درش هست. اینطور نیست که اون طرف هم امتیاز درشته باشه، یه امتیازش اینه که یه مقدار بیشتری از تعلیمها به خودم برمیگردونه.
در زمان عدم زمان منظور
این هم مسئله 13، این هم تمام شد، مسئله 14 ان شاء الله.